مارکسیسم یک سنت آمریکایی. آیدان بیتی، مترجم سمیه ولی‌زاده، در ایالات متحده نیز مانند بسیاری از کشورها منتقدان مارکسیسم آن را به عنوان وارداتی بی‌ریشه و خارجی معرفی می‌کنند. با این حال هم تحسین کنندگان آمریکایی کارل مارکس و هم حملات محافظه‌کاران به او جایگاهی متمایز برای مارکسیسم در زندگی عمومی آمریکا قائل شدند. بررسی کتاب کارل مارکس در آمریکا نوشته اندرو هارتمن، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 2025. اولین کتاب آمریکایی ای که واژه جامعه شناسی را در عنوان خود داشت، جامعه شناسی برای جنوب در 1854، نوشته جورج فیتز هیو از ایالت ویرجینیا و از مخالفان سخت لغو برده‌داری بود. این کتاب یکی از نوشته‌های متعددی بود که در آن دوره برای دفاع از اقتصاد، سیاست و اخلاق برده‌داری نوشته می‌شد. فیتز هیو با استفاده از زیرعنوان شکست جامعه آزاد، انتقادی رها و کاملاً غیر صادقانه از ایالت‌های شمالی، اقتصاد سیاسی آنها، اخلاقیات به زعم او فاسدشان و دلبستگیشان به آزادی‌های کاذب سرمایه‌داری صنعتی پرداخت. ترسیم این تصویر تیره توسط فیتز هیو این امکان را به او داد تا ادعای اصلی کتابش را مطرح کند که همه شکست‌های جامعه آزاد شمالی معکوس کامل حکومت برده‌داری جنوبی بود که فیتز هیو آن را بهترین دنیای ممکن می‌دانست. در حالی که دیگر ایدئولوگ‌های جنوبی صرفاً استدلال می‌کردند که تصمیم درباره برده‌داری باید به ایالت‌های منفرد واگذار شود، فیتز هیو موضعی تهاجمی گرفت و گفت که همه ایالت‌ها چه جنوب و چه شمال باید برده‌داری و نظم اجتماعی به ظاهر هماهنگ آن را بپذیرند. او ادعا کرد که برده‌داری شمال را از همه آسیب‌های اجتماعی که کار آزاد سرمایه‌داری ایجاد کرده بود نجات خواهد داد. حتی در همان زمان نیز این استدلال فیتز هیو عجیب به نظر می رسید. مشخص نیست که آیا خود فیتز هیو واقعاً به آن باور داشت یا نه. ادعاهای او درباره شمال کاملاً ساخته و پرداخته ذهنش و بر اساس حدسیات گزینشی بنا شده بود. او تا بعد از موفقیت کتابش به هیچ ایالت شمالی سفر نکرده بود. کتاب دوم او با عنوان همه آدمخواران یا بردگان بدون ارباب که 3 سال بعد منتشر شد، به همان شکلی که در گذشته و اکنون جریان راستگرایی افراطی آمریکایی بر پایه استدلال‌های پلید، ادعاهای غیر منطقی، لفاظی‌های بی‌معنی و عجایب آشکار بنا شده است، بسیاری از مطالب کتاب نخست را به طور مستقیم نقض کرد. با این حال زیر این ظاهر فیتز هیو یک ویژگی کلیدی مشترک دیگر نیز با سایر محافظه‌کاران هم عصرش داشت. او شیفته کارل مارکس بود و مانند همه معتادان سرسخت همواره این شیفتگی را انکار می‌کرد. تنها زندگی نامه ای که به طور اختصاصی درباره فیتز هیو نوشته شده این فرض را مطرح می کند که ادعاهایش درباره شکست های جامعه سرمایه‌داری آزاد باید مستقیماً نتیجه خواندن مانیفست کمونیست منتشر شده در سال 1848 بوده باشد. حتی اگر این موضوع کاملاً درست نباشد، زیرا مانیفست در دهه 1850 در ویرجینیا به راحتی در دسترس نبود، باز هم تأثیر آن را نمیتوان انکار کرد. تنها چیزی که به نوعی به تحقیقات واقعی در نگارش کتاب فیتزهیو شباهت داشت، مطالعه دقیق مطبوعات شمالی ضد برده‌داری بود و در میان صفحات روزنامه نیویورک دیلی تریبون به سردبیری هوراس گریلی، فیتزهیو تقریباً به طور قطع نوشته‌های خبرنگار بدنام این روزنامه را خوانده و جذب کرده بود. انتقادات مسلحانه فیتزهیو از شمال، حتی در حالی که در خدمت دفاع از جنوب قرار می گرفت، که مارکس آن را بدتر از جوامع آزاد شمال رودخانه اوهایو می دانست، از سوسیالیسم قرض گرفته شده بود. همانطور که کتاب جدید اندرو هارتمن، کارل مارکس در آمریکا نشان می دهد، شبح پسر محبوب راینلند از همان ابتدا آمریکایی ها را تعقیب کرده است. کارل مارکس خود علاقمند به آمریکا بود و این علاقه در بسیاری از نوشته های اقتصادی اش مشهود است. هر دو اثر مانیفست کمونیست و سرمایه به طور مداوم تحولات آمریکا از جمله برده‌داری را در تحلیل‌های گسترده‌تر خود از سرمایه‌داری وارد کردند. چیزی که هارتمن به آن دیالکتیک مارکس آمریکا می‌گوید. با این حال، این آثار اقتصادی در طول زندگی مارکس تا حد زیادی ناشناخته باقی ماندند. مقالات کوتاه‌تر او برای روزنامه نیویورک دیلی تریبون که در مورد مسائل مختلف در سراسر اروپا و امپراتوری بریتانیا دیدگاه‌های ارائه می‌داد، خوانندگان بسیار بیشتری را جذب کرد. مارکس پیش از آنکه پایگاه قابل توجهی در اروپا پیدا کند، پیروانی در آمریکا داشت. او همچنین منتقدانی نیز داشت، به ویژه در دهه 1870، زمانی که نخستین موج‌های شبه مکارتیستی وحشت سرخ مارکس را به عنوان یک چهره نفرت انگیز مناسب هدف گرفتند. عامل بیگانه ای که دخالت‌های شوم او می‌توانست همه نارضایتی‌ها در داخل کشور را توضیح دهد. مارکس در سال 1883 درگذشت، اما تصویر، یاد و برخی از ایده‌های ساخته شده از او همچنان به مدت طولانی پس از مرگش در دنیای پس از مرگ ادامه یافتند. تحسین کنندگان و منتقدان. کتاب هارتمن دو خط داستانی را به هم پیوند می‌دهد. وسواس‌های راستگرایان نسبت به مارکس که به طور برابر ترکیبی از پارانویا و نادرستی اند و میل چپگرایان برای آنکه مارکس را در آمریکا به خانه بیاورند. این روایت دوم در اصل تاریخ سوسیالیسم آمریکایی است و نشان می‌دهد چگونه شاخه‌های مختلف چپ، آرمانگرا در برابر علمی، اصلاح طلب در برابر انقلابی، مهاجر در برابر بومی، باز و دموکراتیک در برابر دگماتیک و دیکتاتور مآب، طبقاتی صرف در برابر تقریباً التقاطی، تروتسکیستی در برابر استالینیستی، هر کدام نسخه های متفاوتی از مارکس را بازسازی کرده و برای اهداف خود به کار گرفتند. اگرچه همانطور که هارتمن نشان می دهد، پیروان مارکس چه در گذشته و چه امروز، همچنان درگیر همان اختلافات فرساینده اند، در حالی که محافظه‌کاران همچنان از او در هراس بودند. مارکس تا اوایل قرن بیستم در زندگی فکری آمریکا ریشه دوانده بود و حضورش در دهه‌های بعدی گاهی افزایش و گاهی کاهش یافت. پس از جنگ جهانی اول، سرکوب بلشویسم داخلی همزمان با سرکوب مارکس پیش رفت. هارتمن می نویسد دوران طلایی سوسیالیسم آمریکایی توسط دولتی امنیتی که به طور ذاتی ضد مارکسیستی بود نابود شد. وارثان خودخوانده مارکس نیز به خود آسیب زدند. حزب نوپای کمونیست آمریکا ساختارهای مخفی و توطئه آمیز حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه در دوران پایانی تزارها را به طور کامل اقتباس کرد. همچنین مشاجرات جناحی و پاکسازی های پس از انقلاب بلشویکی را نیز در پیش گرفت. هارتمن می نویسد، بلشویسم هرگز با شرایط ایالات متحده سازگار نبود، اما وقتی کمونیسم آمریکایی به خشکی و عدم دموکراسی گرایید، هیچ راه درونی برای اصلاح آن وجود نداشت. نه اقدامات حزب کمونیست آمریکا، بلکه این شکست‌های عظیم سرمایه‌داری آمریکا پس از سال 1929 بود که مارکس را در آمریکا دوباره زنده کرد. هارتمن رشد مارکسیسم روشنفکری را در دهه 1930 دنبال می‌کند. دیدگاه غیر معمول راینهولد نیبور الهیدان در کتاب انسان اخلاقی و جامعه غیر اخلاقی در 1932 و تفسیر انقلابی سیدنی هوک در به سوی فهم کارل مارکس در 1936 هر دو تلاشی برای فراتر رفتن از لیبرالیسم از کار افتاده ای بود که قادر به مواجهه با واقعیت‌های رکود اقتصادی نبود. دبلیو ای بی دی بویس در بازسازی سیاه در 1935 و سی ال آر جیمز در جاکوبن‌های سیاه در 1938 با استفاده از روش‌های مارکسیستی تاریخ سیاهان را به شکلی درخشان بازنگری کردند. اینکه این آثار از معدود نوشته‌های مارکسیستی دوره نیودیل هستند که هنوز چاپ می‌شوند نشان دهنده کیفیت برترشان است، هرچند در آن زمان این آثار برای بسیاری از مارکسیست‌ها بیش از حد سیاه و برای جریان اصلی فکری بیش از حد مارکسیستی بودند. رونق مارکسیسم در دهه 1930 دوام نیاورد. سیدنی هوک مارکسیسم را کنار گذاشت و به سمت مرکز گرایش پیدا کرد، در حالی که راینهولد نیبور که از ابتدا هم مارکسیست نبود، میان صلح طلبی و ضد کمونیسم لیبرال راهی محتاطانه پیمود. اینکه جنگ سرد کار مارکسیسم بومی آمریکا را تمام کرد، موضوع تازه این نیست. تعجب آورتر از همه شیوه های گوناگونی است که ایدئولوگ های محافظه‌کار به وجهی ناگزیر با وجود دشمنیشان به مارکس نگاه می کردند. روی دیگر سکه بین الملل گرایی سوسیالیستی این است که محافظه‌کاران سراسر جهان نیز با میل مشترکشان به بیرون راندن مارکس از کشورهای خود متحد می شوند. فیلسوف اخلاق راسل کرک در معروفترین کتابش ذهن محافظه‌کار در سال 1953 به شدت به مارکس تاخت. با این حال به نظر نمی رسد که او واقعاً مارکس را خوانده باشد. او نقل قول‌هایی را اختراع کرد و ایده‌هایی را به اشتباه به مارکس نسبت داد تا بتواند نیودیل را با مارکسیسم درآمیزد. مارکسیسمی که در ذهن محافظه‌کاران آمریکایی وجود دارد، همیشه ترسناکتر از مارکسیسم واقعی آمریکاست. هارتمن همچنین به این نکته اشاره می‌کند که محافظه‌کاران آمریکایی اغلب در برابر مارکس حسادت ورزیدند. آنها نیز آرزو داشتند نظریه پردازان قدرتمندی داشته باشند که بتوانند در رأس جنبش‌های سیاسی انقلابی قرار بگیرند. احساسات دیگری هم در کار بود، انزجاری از مارکس همراه با ناتوانی در چشم برداشتن از چیزی که مدعی بودند از آن بیزارند. از فیتز هیو تا به امروز محافظه‌کاری آمریکایی از جوامع دشمن، چشم‌اندازهای جعلی، ایالت‌های شمالی گناهکار، اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای چاه مستراح و شهرهای بزرگ تحت کنترل دموکرات‌ها ساخته است، اما در این حال نمی‌تواند از خیره شدن به ویرانه‌های خیالی در آینه عقب خود دست بردارد. برداشت‌های محافظه‌کارانه از آنچه مارکس گفته یا آنچه فکر می‌کنند یا آرزو می‌کنند که گفته باشد از اجزای کلیدی این پدیده است. هارتمن در پایان مروری سریع بر آثار برجسته و چهره‌های کلیدی مارکسیسم آمریکایی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم ارائه می‌دهد. از رایا دونایوفسکایا، ویلیام اپلمن ویلیامز، آنجلا دیویس، فردریک جیمسون، سیث ریک رابینسون تا تولد دوباره سوسیالیسم نسل هزاری مارکسیسم واقعی با حرف‌های واقعی برای گفتن، در کنار مارکسیسم خیالی دشمنانش به حیات خود ادامه می دهد. عنصر بیگانه. اساس برداشت محافظه‌کاران از مارکس بر این باور استوار است که این نظریه پرداز آلمانی همیشه برای خاک آمریکا بیش از حد بیگانه است. طنز ماجرا اینجاست که همین ادعای بیگانگی مارکس در تمام جاهایی که مارکسیسم در آنها ریشه دوانده نیز مطرح شده است. سوی دیگر بین المللگرایی سوسیالیستی این است که محافظه‌کاران سراسر جهان با اشتیاق برای بیرون راندن مارکس از ملتهای خود متحد می شوند. حتی در کشورهایی که مارکسیسم آشکارا در آنها جا افتاده است، باز هم آن را یا بیش از حد بیگانه یا بازمانده ای بی ربط از قرن 19 هم که دیگر جایی در زمان حال ندارد می شمارند. خود هارتمن در تلاش است تا این نگاه را تغییر دهد و نشان دهد که مارکس و مارکسیسم در واقع توانستند جایگاهی در سنت‌های سیاسی آمریکا برای خود باز کنند. با این حال در این مسیر هارتمن تا حدی دست به ساختن یک مارکس استثناگرای آمریکایی می‌زند، یعنی مارکسی که در آن آمریکا مهمترین و منحصر به فردترین کشور جهان تلقی می‌شود، در حالی که واقعیت این است که ابتدا آلمان و سپس بریتانیا و ایرلند برای مارکس اهمیت بسیار بیشتری داشتند. اینکه کارل مارکس درباره آمریکا نظریاتی داشت به وضوح درست است. مارکس مانند رفیقش یوزف وایدمایر که پس از فرار از آلمان به میسوری رفته بود، احساس می کرد که او نیز به درون کثافت بورژوایی آمریکا پرتاب شده است. با این حال خطر آنجاست که این نظریات و کثافت بورژوایی به طور جداگانه ارائه شوند و نوعی مارکسیسم خلق شود که نیازی به مقایسه با سایر زمینه‌های ملی احساس نکند. کتاب‌های جدید درباره مارکس میان دو رویکرد نوسان داشتند، یا او را شخصیتی کاملاً متعلق به قرن 19 هم تصویر می‌کنند یا نابغه ای بی زمان که ایده‌هایش در تمام دوران‌ها و مکان‌های سرمایه‌داری مدرن کاربرد دارد. روش هارتمن که بین خود مارکس و برداشت‌های پسامرگ او تمایز قائل می‌شود، به او اجازه می‌دهد که در هر دو سوی این شکاف قرار بگیرد. نتیجه کتابی تیزبین و از نظر سیاسی سودمند درباره یکی از جریان‌های مهم اندیشه روشنفکری در آمریکا است. دوشنبه 8 اردیبهشت 1404 مصادف با 28 آوریل 2025 منتشر شده در شماره 4 از سری دومه روزنامه.